أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مقام دوم قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک یادی بکنیم از اساتیدمون و یک حمد و یک سوره نثار ارواح اونها قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله اللهم اغفرهم جميعا. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه در این بحثی که به عنوان خاتمه استصحاب عنوان فرمودن امر دوم رو به این اختصاص دادن که امار مقدم بر استصحاب، این شکی درش نیست که با وجود امار استصحاب با فرض این که اصل باشه، اصل عملی باشه، جاری نیست. پس امار مقدم است بر استصحاب، منتها در این معنا بحث شده این در اصل تقدم اماره بر استصحاب اگر اصل عملی باشه حرفی نیست. حالا اگر هم به دلیل زن باشه او هم تقدمش مرحوم شیخ و چه قوی دارن که بعدن عرض میکنیم. بحث بر سر این است که آیا تقدم این اماره بر استصحاب به چه نحوه هست؟ هل یکون این تقدم بالحکومه او بالورود او به تخصیص، کدام یکی از اینها؟ مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه در اینجا برخلاف اون نظری که در حاشیه رسائل در بحث براءت مطرح کردند که در اونجا قائل به حکومت شدند که تقدم از باب حکومت، در اینجا در کفایه می‌فرمایند این تقدم از باب ورود هست و استدلالی هم که برای اثبات این معنا می‌کنند ایشون می‌فرمایند که ما در استصحاب داریم لا تنقض الیقین به شک، یقین سابق خودت رو با شک زائل نکن. اگر ما آمدیم و رفعیت می کنیم از این یقین سابق اما به سبب اماره معتبرهی برخلاف اون یقین سابق، آیا این معنا نقض یقین به شک هست یا نقض یقین به یقین هست؟ مسلماً در اینجا نقض یقین به شک نیست با وجود اماره معتبره، بلکه نقض یقین بل یقینه. و در اینجا همینجور عرضم به حضورتون که در جایی که اماره موافق باشد با یقین سابق تفاوت نمی کنه. بنابراین نظر مبارک مرحوم صاحب قربه در ورود اصل نظرشون، اساس نظرشون در اینجا این معنا هست که ما در اینجا وقتی اماره رو داریم اینجا نقض یقین به شک نشده، بل تنقضه به یقین آخر، اینجا نقض یقین به یقین شده. منتها ولو اماره یقین وجدانی نیست اما به منزله یقین واقع شده به برکت تعبد، که این رو در بحث به ازا تعریف ورود این رو مفصل گفتیم و باز هم اشاره می کنیم انشاءالله. این بیان مرحوم صاحب کفایه است در اینجا. بعد در لا یقال اشکالی بر خودشون عنوان می کنن، مطرح می کنن، می فرماین در اینجا خب این در صورتی است که ما بیایم در مورد استصحاب اخذ به دلیل اماره بکنیم و به اصطلاح اخذ به دلیل اصل نکنیم. لکن اگر اینجور باشه که این دوتا دلیل رو ما داریم و در اینجا ما بیایم عرضم به حضورتون که به چه مناسبت به دلیل اماره اخذ بکنیم، به دلیل اصل اخذ نکنیم، دوتا دلیل داریم، یک دلیل دلیل اماره است، یک دلیل دلیل اصله. خب اگر به دلیل اماره در مورد اصل عمل کنیم، همین مطلبی است که شما میگید. اما خب لقائل ان یقول که چرا ما نیاییم به دلیل اصل در مقابل دلیل اماره اخذ بکنیم؟ اینجا چرا؟ علتش چیه؟ ایشون جواب میفرمایند که علت این که در اینجا ما به دلیل اماره اخذ میکنیم و به دلیل اصل اخذ نمیکنیم این است که اگر ما به دلیل اماره اخذ کنیم، لا محذور در این اخذ، به خلاف جایی که ما بیایم به دلیل اصل اخذ کنیم، اونجا محذور داره، محذوری پیدا میکنیم. محذورش چیه؟ اونجا محذورش این است که لازم میاد که ما دلیل اماره رو تخصیص بزنیم. خب دلیل اماره رو که میخوایم تخصیص بزنیم، یعنی این اماره معتبر باشد الا در مورد اصل. خب اینجا آیا این دلیل اصل قابلیت برای مخصص بودن دلیل اماره را دارد یا ندارد؟ ایشون میفرمایند که اگر در اینجا ما دلیل اماره را بخواهیم به وسیله دلیل اصل تخصیص بزنیم، دور لازم میاد. چرا؟ در بیان دور در متن کفایه ایشون اینجور میفرمایند که اگر بخوایم تخصیص بزنیم ادله اماره را با دلیل اصل، این متوقف بر این است که اینجا دلیل اصل اعتبار داشته باشه در مقابل دلیل اماره، یعنی وقتی در کنار هم واقع شدن، خب هر دلیلی اقتضا میکنه مدلول خودش رو. آیا در اینجا وقتی دلیل اصل در کنار دلیل اماره قرار میگیره، قابلیت دارد که اقتضا کند مدلول خودش رو، حجیت داره در کنار دلیل اماره یا نه؟ خب حجیت داشتنش متوقف بر این هست که مخصص باشه، یعنی تخصیص بزنه دلیل اماره رو. مخصص بودنش هم همون جور که گفتیم متوقف بر حجیتش هست و این دور لازم میاد، یک دور بسته، یعنی حجیت دلیل اصل در مورد اماره انما یتوقف علی کونهی مخصصاً له، و مخصص بودنش یتوقف علی کونهی حجتاً، یعنی اقتضائش برای مدلول در کنار دلیل اماره باقی باشه. حجیت بناش این میشه که در اینجا این اعتبارش محفوظ باشه. آیا اعتبار دلیل اصل در کنار دلیل اماره محفوظ میماند که بتواند تخصیص بزنه؟ خب این تخصیص متوقف بر حجیته، حجیت هم متوقف بر تخصیصه. در اینجا هر کدام از اینها متوقف بر دیگری میشه. این ظاهر بیان مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه هست. بعد ایشان میفرمایند که با این بیانی که ما گفتیم، که اساس بیانشون همون جور که عرض کردیم در مقام استدلال برای ورود این بود که در اینجا در ادله استصحاب ما لا تنقض الیقین به شک داریم، اما نقض یقین به اماره نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین است. بنابراین ایشان میفرمایند ما قائل به ورود میشیم. اما حکومت که بعضی از آیون آمدن و فرمودن، ایشون در اینجا در کفایه میفرمایند حکومت، با این تعبیر هم میفرمایند لا اصل له اصلا، اصلا وجه نداره حکومت، موضوع نداره. چرا موضوع نداره؟ ایشون به یک نکته بسیار اساسی در اینجا اشاره دارن، میفرمایند برای اینکه در حکومت لازم است که دلیل حاکم نظر داشته باشه به دلیل محکوم، دلیل حاکم ناظر باشد نسبت به دلیل محکوم در مقام اثبات، و در ما نحن فی دلیل به اصطلاح اینجا این دلیل اماره نظر به مدلول دلیل اصل اصلا نداره اثباتن، این تعبیر ایشونه. ولو اینکه دلالت می کند که باید این اصل ملقا باشد ثبوتن و واقعا وقتی که من قائم شدم، این هست، اما نظر نداره، ناظر نیست. تعبیر ایشون این است و ان کان دالن الا القائه معها ثبوتن و واقعا لمنافات لزوم العمل بها مع العمل به لوکان الا خلافها. اینجا به اصطلاح عمل کردن به اصل در مقابل اماره وجه نداره، اما مسئله این است که در اینجا دلیل اماره نظر به دلیل اصل اثباتن نداره، کما اینکه ایشان می‌فرمایند که قضیت دلیلهی القاؤها کذلک، مقتضای دلیل اصل هم همین جور هست که دلیل اماره در کنار من جا نداره، این مقتضای هر دو دلیل این هست. بنابراین ما اینجا دو تا دلیل داریم، هر دو تا دلیل در مقام ارائه وظیفه جاهل به حکم واقعی است، چه دلیل اماره چه دلیل اصل. دلیل اماره زمانی اقتضا پیدا می کند که من حکم واقعی را ندانم، اماره برای من طریق درست می کنه. و دلیل اصل هم زمانی برای من نافذ میشه که من شک در حکم واقعی داشته باشم، وقتی شک در حکم واقعی دارم دلیل اصل برای من اینجا قائم میشه. پس هر کدام از این دو دلیل وظیفه جاهل را، جاهل به حکم واقعی رو بیان میکنن و مشخص میکنن. طبیعتاً این دوتا دلیل هر کدام یترد هر دلیلی دلیل دیگر را در صورت تخالف. خب اینجا عرضم به حضورتون که این توجه به هر حال باید باشه که وقتی که اینجور هست که اینها اقتضاء دلیلیتشون با توجه به این که هر کدام از اینها ناظر هستند به اینکه وظیفه جاهل رو مشخص کنن، با این متعارضه‌ای که دوتا دلیل دارن اینجا حکومت وجه نداره. و عرضم به حضورتون که اینکه یک دلیل در اینجا ناظر باشد به حال دلیل آخر اینجا تصویر نداره. بعدم ایشون امر فرمایان به تفهم که اینجا دقیق هست، و بعد بحثی میفرمایان و اما توفیق، توفیقی که ایشون میفرمایان مرادشون جمع عرفیه. البته حالا بعضیا به ایشون اشکال کردن که خود حکومت و برود هم جمع عرفی است. ایشان میفرمایان که اگر این جمع عرفی به این معنایی که ما گفتیم در اینجا شد، همین جور که عرض کردیم، فنعم الاتفاق، خب این جمع عرفیه. اما اگر کسی حکومت و برود نگفت، اینجا قائل به تخصیص شد، یعنی تخصیص دلیل اصل به دلیل اماره، اینجا ایشون میفرماین لا وجه له، این وجهی نداره. چرا؟ ایشون میفرماین لما عرفت من انه لا یکون مع الاخذ بهی نقض و یقین به شکن اگر به دلیل امار اخذ کردیم نقض یقین به شکی لازم نمیاد، نه اینکه اینجا نقض یقین به شک باشه و منهیون عنه نباشه، چون تخصیص تصرف در حکم نه تصرف در موضوع، اینجا در واقع تصرف در موضوع میشه. این بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در اینجاست. خب این فرمایش ایشان در مطلع بحث در این مقام، اگر اماره در مورد استصحاب قائم شد، اینجا بحث از تعارض این دو نیست. البته حالا بعدن خواهیم گفت مرحوم صاحب قوانین تصویری برای تعارض مطرح میکنند، این رو در کلام شیخ که بعد از این که تقریب ورود رو کردیم بیان میکنیم اونجا هست. مرحوم صاحب قوانین همچین مطلبی دارند، صحبت تخصیص رو هم اونجا مطرح میکنند. اما در اینجا تقدم اماره بر اصل همون جور که گفتیم، این تقریبا متفقون علیه بین اعلامه و تعارضی در اینجا نیست، چون معارضم اگر ما بخوایم تصویر بکنیم زمانی است که ما استصحاب رو اماره بگیریم و حجیتش رو از باب زن بگیریم نه از باب تعبد، اون وقت تصویر معارضه ممکنه. و اینکه در اون صورت کدام مقدم میشه که عرض کردید مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند حتی اگر استصحاب از باب زن باشه و اماره باشه، باز هم دلیل اماره مقدم است بر او، چون اینجا به قول معروف اعتبار استصحاب از باب زنه و زن گمان احتمال راجهه و احتمال راجه اعتبارش زمانی هست که ما یک دلیل و طریق نداشته باشیم. وقتی دلیل و طریق داریم دیگه احتمال راجه عقلایی به کار نمیاد در اینجا. این بیانی است که مرحوم شیخ بعداً میفرماید. اما بنابر این که اصل عملی باشه، خب اینجا همونجور که گفتیم بین محققین خلافه که این تقدیمی که در اماره بر اصل هست وجه تقدیم چیه. تقریبا خلافی که در اینجا هست اگر بشه گفت بین وجوه ثلاثه هست. وجه اول این هست که نسبت دلیل اماره به دلیل اصل، نسبت وارد به مورود، که این مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در اینجا مطرح میکنن، در حاشیه کفایه هم در همینجا مطرح فرمودن. وجه دوم نسبت حاکم به محکومه، که این حکومت اختیار شیخه و مرحوم صاحب کفایه همونجور که عرض کردیم در حاشیه رسائل در بحث براءت هم این اختیار رو داره. بعد خواهیم گفت مرحوم میرزا، مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای خویی، اینها هم همه حکومت میگن که حالا بعدن بیان میکنیم. بنابراین در اینجا به اصطلاح از نظر این اعلام اینجا تقدم از باب حکومت هست نه از باب ورود. مرحوم آقای آخوندم همون جور که عرض کردیم در حاشیه رسائل بر میاد از ایشون، حالا تصریح هم نباشه بر میاد که این مورد رو، یعنی تقدم اماره را بر استصحاب از باب حکومت گرفتم نه از باب ورود. چرا؟ برای اینکه ایشون در اونجا مورد ورود رو خصوص دلیل علمی قرار میدن و میفرماین اگر دلیل علمی قائم شد در مورد استصحاب این یقدم علیه بالورود به خلاف دلیل غیر علمی. تعبیر ایشون اینه و اما حاکمون علی به رفع موضوعی حکمن کما حوال حال فی دلیل غیر علمی به نسبه الى کل اصل کان مدرکهو النقل. دلیل غیر علمی به اصطلاح ایشون میفرمایند. البته حالا ممکنه دفاع هم بکنیم از ایشون که ایشون اون دلیل علمی که میگن اماره رو هم مثلا جز همین دلیل علمی گرفتن، اما از کلمات دیگرشون اینجور بر نمیاد. به هر حال حالا این هم نظر ایشون هست در اونجا. به هر حال بنابراین اینجا عرضم به حضورتون که ادله نقل بله در اینجا ادله‌ای که اماره باشه، ادله نقلیه مثل اماره به اصطلاح وجه تقدمش بر استصحاب از نظر ایشون میشه حکومت نه ورود. این هم به اصطلاح حکومت نقل دوم هست، وجه دوم هست. وجه سوم این است که این نسبت، یعنی در اینجا نسبت دلیل اماره به دلیل است، نسبت مخصص باشد به این معنا که اماره مقدم بشود بر اصل به تخصیص. اگر تخصیص باشه خب اینجا جمع عرفی واضحه، چون خیلی ها حکومت و برود رو داخل در جمع عرفی نمی دانند و به اصطلاح این فرمایش هم به لا یخلو عن وجهین بعد خواهیم گفت. اینجا در کلمات بعضی از محققین این معنا رو میبینیم که نسبت بین اماره و استصحاب عموم من وجهه و اینجا اماره در مورد اجتماع مقدم میشود. مثالم زدن مثل جایی که معدای اماره مثل بینه طهارت شیء باشه اما مقتضای استصحاب نجاست باشه. در اوسق الوسائل اینجا در وجه تقدم اماره وجوهی که ذکر میکنه، یعنی در واقع در مقام تخصیص میفرماید، در مقام تخصیص در جایی که نسبت عموم من وجه باشه، احدها کون الاماره اقل موردن من الاستصحاب و اقلیت و افراد احد الامین من المرجحات فتخصص ادلت الاستصحاب به ادلت الاماره. این رو داره. اینجا در کلمات باز اطلاق جمع عرفی بر ورود هم شده یا بر حکومت به اصطلاح عام گرفتن، کما اینکه مرحوم صاحب کفایه خودشون در مبحث تعادل و ترجیح اونجا عنوان فرمودن که تقدم اماره بر استصحاب بالجمع العرفی به تصرف به دلیلین که این رو الذی جعله قسما من الورود به اصطلاح. منتها عرضم به حضورتون که حالا بحث اونجا دارن. خب علتش هم این است که تخصیص از حکومت و ورود جداست. ما این معنا رو که عرض کردیم لا یخلو من وجهین، چون ضابط تخصیص تصرف در حکم به اینکه حکم رو از روی خاص برمی‌داره، با اینکه موضوع باقی است به حاله و تصرفی در موضوع نمیشه، اما ضابطه در حکومت و ورود تصرف در موضوعه که این رو حالا میایم و بحث میکنیم. به هر حال این مقدمات و این کلام مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه رو عرض کردیم. بعد وارد میشیم در اینجا وجوهی که حالا مرحوم آخوندم به بعضی از این وجوه نظر داشتن، وجوهی که در مدعای ورود آقایان آمدن و اقامه کردند. البته اول برای تقریب ورود که نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه است. در این وجه این مسئله عنوان میشه که ما در دلیل استصحاب داریم لا تنقض الیقینه به شک ولکن تنقضه به یقین آخر. خب تنقضه به یقین آخر، این یقین آخر مراد چیه؟ آیا مراد یقین اون یقین خاص است، یعنی اون صفت خاصه که به قول معروف امر وجدانی هست و هیچ احتمال خلافی در او راه نداره، از این باب آمدن گفتم، به اعتبار دیگر، یعنی در اینجا بل ولکن تنقضه به یقین آخر، یعنی این یقین وجدانی اصطلاحی، یعنی یقین موضوعیت داره که در اینجا تنقضه به یقین آخر گفتن، یا نه ذکر یقین از این جهته که این یقین از اوزه مصادیق حجت هست. بنابراین اگر مراد این باشه که این ذکر یقین از باب این است که یقین از اوزه مصادیق حجته، پس این که امام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند ولکن تنقضه به یقین آخر، نظر مبارکشون این است که بل انقضه بالحجه، اینجا یقین سابق رو به حجت نقض کن، به شک نقض نکن بلکه به شک نقض کن. بنابراین ذکر یقین از این جهت است که این اعلا افراد الحجه هست. چرا اعلا افراد الحجه هست؟ چون میدانی حجیت یقین حجیت ذاتیه است، قابل جعل نیست، و این خصوصیت در یقین یعنی این حجیت ذاتیه، ما میدانیم این دخل نداره، این حجیت ذاتیه در رفعیت از یقین سابق، بلکه اونی که موجب میشه که ما رفعیت از یقین سابق بکنیم قیام الحجت علی رفعها، حجت اینجا قائم شده که این یقین سابق مرفوع باشه مرتفع باشه. خب و این در این جهت هم یقین با سایر امارات معتبره فرقی نداره، چون همون جور که حجیت برای یقین یعنی یقین وجدانی هست، این حجیت برای سایر امارات هم هست. اشتراک اینها در حجیت محفوظه. بنابراین موضوع استصحاب می شود شک فل بقا مع عدم الحجت علی الارتفاع. هر کجا شک در بقاء چیزی داشتیم که یقین سابق قبلا بهش داریم، شک در بقاءش داریم، اما مع عرضم به حضورتون که عدم الحجت علی الارتفاع، این میشه موضوع استصحاب. و با قیام اماره موضوع استصحاب ساقط میشه، یعنی موضوع ساقط میشه. اینجا ورود هست، ورودم غیر از این نیست که انتفاع حکم به انتفاع موضوعه باشه. منتها این رو بعدن خواهیم گفت که در واقع تفاوت ورود با تخصص این است که تخصص هم اینجا انتفاع حکم به انتفاع موضوعه، منتها اونجا نفی موضوع وجدانن، اما در اینجا نفی موضوع هست به برکت تعبد. این رو انشاءالله بهش اشاره بیشتری خواهیم کرد. این بچ به عبارت دیگر، اگر در اینجا مفهوم از قول امام صلوات الله و سلامه علیه ولکن انقضه به یقین آخر این باشه که ناقض خصوص یقین وجدانی هست، یعنی این صفت وجدانی را در این یقین اراده کرده باشند، یعنی امام در مقام بیان این جمله این صفت وجدانیه رو در این یقین اراده کرده باشن، اگر این باشه بله اینجا حکومت معنا نداره، اما اگر این نباشه بلکه در اینجا مقتضای به اصطلاح فهم ما از روایت این باشه که این یقین از باب اعلی مراتب حجت باشه، اینجا تفاوتی بین یقین و سایر امارات نیست قهرن. این معنا عرضم بزرگتون که در اینجا هست، خصوصا این که حالا بعد خواهیم گفت اون چه که مورد این روایات هم هست که ناقص میشه برای یقین حجت نه یقین وجدانی، یعنی از خود روایات هم این معنا رو از حیث مورد میشه استفاده کرد. ولذا از این جهت ما میفهمیم که نظر مبارک امام این نبوده است که یقین به عنوان یک صفت وجدانی اراده شده باشه. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.